صبحتون بخیر خانم ها و آقایان. هومن عسکری هستم از رادیو فردا. مجلس نمایندگان برزیل با 367 رأی به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. شمار قربانیان زمین لرزه در اکوادور به 272 کشته رسید. و در پی انتشار گزارش وزارت خارجه، رسانه‌های اصولگرا بار دیگر از بی تأثیر بودن توافق هسته‌ای انتقاد کردند. مجلس نمایندگان برزیل ساعتی پیش به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. مجلس نمایندگان برزیل اندکی بیش از 500 عضو دارد و 367 نماینده به استیضاح رأی مثبت دادند. به این ترتیب مصوبه استیضاح به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. همزمان با جلسه پارلمان، موافقان و مخالفان خانم روسف نیز در برابر مجلس تجمع کردند و پلیس برای جلوگیری از بروز خشونت بین دو گروه حفاظ کشید. دیلما روسف متهم است که در مورد آمار کسری بودجه پنهانکاری کرده و در یک پرونده دیگر نیز به زیان فیفا مداخله کرده است. او این اتهام‌ها را بی اساس خوانده و از تلاش مخالفانش با عنوان کودتا یاد می‌کند. دولت اکوادور اعلام کرده شمار قربانیان زمین لرزه این کشور تا شامگاه یکشنبه به 272 کشته رسیده و انتظار می‌رود که این آمار افزایش یابد. به گفته مقام‌های اکوادور بیش از 10,000 سرباز و نیروی امدادی به سواحل غربی این کشور اعزام شدند و عملیات امداد و نجات در جریان است. زمین لرزه 7.8 ریشتری اکوادور شامگاه شنبه در سواحل غربی این کشور روی داد و شدت آن به حدی بود که در پرو همسایه اکوادور نیز احساس شد. حدود 40 سال پیش هم وقوع زمین لرزه شدید در اکوادور بیش از 600 کشته بر جای گذاشته بود. در پی انتشار گزارش وزارت خارجه ایران در مورد نخستین دوره 3 ماهه اجرای برجام، رسانه‌های اصولگرا بار دیگر از بی‌تأثیر بودن این توافق هسته‌ای انتقاد کردند. ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس به خبرگزاری مهر گفت دستاوردهای برجام تا کنون تقریباً هیچ بوده است. احسان قاضی‌زاده نماینده مشهد در مجلس هم به تسنیم گفت دولت درباره موضوع برجام سیاسی کاری می‌کند و به گفته او به مردم وعده‌های توخالی می‌دهد. خبرگزاری فارس نیز از قول حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشته است در تدوین برجام به علت اعتماد بی علت به آمریکا دقت لازم به کار گرفته نشد. وزارت خارجه ایران در گزارش خود به موانع پیش روی برجام از جمله پولشویی و عدم شفافیت در اقتصاد ایران اشاره کرده و از آنچه بهانه تراشی و کارشکنی آمریکا خواند نیز انتقاد کرده بود. اجلاس تثبیت تولید نفت که دیروز با حضور عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت و بدون حضور ایران در دوحه قطر برگزار شده بود بدون نتیجه به پایان رسید. 18 کشور که عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت در اوپک و بیرون از آن هستند در نشست دوحه شرکت داشتند. عربستان سعودی در ابتدای نشست دوحه به عدم حضور ایران اعتراض کرد. یک روز پیشتر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد از آنجا که ایران قرار نیست طرح تثبیت تولید نفت را امضا کند، نماینده‌ای هم به این نشست نمی‌فرستد. بنابر آخرین گزارش‌ها در پی بی‌نتیجه ماندن اجلاس دوحه بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت حسن روحانی انتقاد کرد. آقای اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در مورد درخواست سازمان ملل متحد برای تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران عامل تأخیر در بررسی این موضوع را دولت دانست. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تغییر قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر را در دست بررسی دارد. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همین چند هفته پیش که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در حال برگزاری بود، یک روند خاص بیش از هر چیز توجه ناظران انتخابات و نیز طیف وسیعی از شهروندان را به خود جلب کرد: استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان در انتخابات. چرا انتخابات اخیر مجلس در ایران اینقدر تحت تأثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان بود؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. در هفته‌های منتهی به انتخابات هفتم اسفند، یک موضوع مورد توجه شهروندانی بود که در فضای مجازی فعال بودند و از آن برای خبرگیری و خبررسانی استفاده می‌کردند. آیا قرار است در آستانه انتخابات یا دست کم در روز انتخابات دسترسی کاربران به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان محدود شود؟ آنها که تصمیم به رأی دادن داشتند و از فضای مجازی برای ترغیب کاربران به شرکت در انتخابات استفاده می‌کردند، حتی توصیه می‌کردند که دیگر کاربران همه آنچه را که پیش از زمان رأی‌گیری نیاز دارند بدانند، در روزهای منتهی به انتخابات دریافت کنند و دریافت اطلاعات مورد نیازشان را تا روز رأی‌گیری به تعویق نیندازند، چون ممکن است اینترنت و حتی سیستم پیام‌رسان در روز انتخابات مختل شود. چرا؟ چون تجربه چند انتخابات قبل نشان می‌داد که ممکن است نهادهای حکومتی برای کم اثر کردن نقش این شبکه‌ها در سازماندهی شهروندان و اطلاع رسانی به آنها، دسترسی به اینترنت را محدود کنند. حتی تجربه انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 نشان می‌داد که نهادهای حکومتی ممکن است سامانه دریافت و ارسال پیامک را هم در روز انتخابات مختل کنند. اما وزیر ارتباطات محمود واعظی چند روز مانده به انتخابات اینگونه به این نگرانی‌ها پاسخ داد: برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند، اما مقاومت کردیم. روز انتخابات هم گذشت و نه تنها اینترنت و ارتباطات پیامی مختل نبود، بلکه وزیر ارتباطات آمار جالب توجهی از پیام‌رسانی‌های متکی بر سامانه‌های پیام‌رسان در آستانه انتخابات و در روز انتخابات داد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگاری که انتخابات هفتم اسفند را به ویژه در فضای مجازی دنبال کرده، در این باره می‌گوید:
اونطور که آمار نشون میده، میشه گفت که استفاده از فضای مجازی در این دوره از انتخابات یک رکورد بوده. کما اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرد که در هفته منتهی به انتخابات دست کم روزانه 200 میلیون پیام انتخاباتی در فضای مجازی منتقل شده و بعدتر رئیس پلیس فتا اومد این آمار رو شکوند و توضیح بیشتر داد که در کل فضای مجازی، کل فعالیت‌های انتخاباتی که انجام شده، تلگرام سهم بیشتری داشته و 79% از این فعالیت‌ها در تلگرام انجام شده.
اما به چه دلیل شهروندان ایرانی تا این اندازه به شبکه‌های پیام‌رسان گرایش دارند؟ رضا قاضی نوری، مدیر برنامه سازمان اتحاد برای ایران، این موضوع را اینگونه در گفتگو با همکارم فرین عاصمی توضیح می‌دهد:
تا یه زمانی شبکه‌های اجتماعی مختص به یه گروه‌های جوان بود، مثلا دانشجوها و کسایی که یه مقدار بیشتر در مورد کامپیوتر و اینترنت می‌دونستن. الان ولی این وضعیت به طور بنیادین تغییر کرده، یعنی الان از سنین خیلی خیلی پایین تا سنین خیلی خیلی بالا، معلمین، کارگرها و اقشار مختلف جامعه دسترسی وجود داره.
آقای قاضی نوری در این حال به نکته دیگر اشاره کرده که گرایش نامزدهای انتخاباتی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد. این نکته که در ایران همه نامزدها به ویژه نامزدهای مستقل دسترسی یکسانی به رسانه‌های رسمی و سنتی ندارند.
مکانیزم های رسمی تبلیغات توی ایران به طور برابر دسترسی بهشون وجود نداره، یعنی کاندیداهای نزدیک به حاکمیت، بیشتر منظورم جناح راسته که به راز سنتی، اینا نزدیک به سپاهن، توی شهرستان نزدیک به ائمه جمعه، به دسترسی به پول دارن، دسترسی به تریبون نماز جمعه دارن، دسترسی به تریبون های بسیج دارن. روش های کلاسیک سازماندهی کردن براشون خیلی مؤثره، ولی برای کاندیداهایی که مستقل ترن و یه مقدار ممکنه نگاهشون زاویه داشته باشه با سیاست‌های موجود، خب اینا دسترسیشون خیلی محدوده. حالا که یه زیرساختی به وجود اومده و دسترسی عمومی بهش وجود داره که نظارت حکومتی روش نیست، خب اینا میتونن از این مکانیزم اون نابرابری رو تا حدی جبران کنن. تقریبا من میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه شهری ایران و حتی بخشی از جامعه روستایی الان تحت تاثیر تلگرام هست و به خصوص بعد از اینکه این امکان کانال‌ها توی تلگرام افزوده شد، به نقش اجتماعی تلگرام به شدت اضافه کرد.
پرسش اینجاست که اساساً چقدر عموم شهروندان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان دسترسی دارند و آیا این دسترسی و گستره استفاده محدود به شهرهای بزرگ است یا اینکه در شهرهای کوچک هم قابل بررسی است؟ فرنوش امیرشاهی از نامزدی در یکی از شهرستان‌ها حرف می‌زند که اتفاقاً با تکیه بر شبکه پیام‌رسان تلگرام توانست در انتخابات پیروز شود.
جواب شما در آماری هستش که مراکز رسمی اعلام کردن. مثلا مرکز افکارسنجی ایسپا در دی ماه گذشته اعلام کرد که 53% از کل مردم ایران دست کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. جالب اینه که تنها محدود به شهرهای بزرگ نیست، در تمام شهرستان‌ها و حتی روستاهای کوچک هم کانال‌های تلگرامی برپا شده بود و مورد استفاده قرار می‌گرفت. مثلا یک نمونهش کاندیدایی بود به اسم هاجر چنارانی که از نیشابور کاندیدا شده بود و بسیار فعال بود در دوره انتخابات و در نهایت رأی هم کسب کرد. این نشون میده که گستردگی این شبکه‌ها در همه شهرستان‌ها، روستاها و مناطق مختلف بسیار چشمگیر بوده.
شاید تا پیش از انتخابات هفتم اسفند خیلی‌ها به ضرورت استفاده از شبکه پیام‌رسانی مثل تلگرام رسیده بودند، اما به عنوان نخستین انتخاباتی که در آن تلگرام نقش آفرین بود، شاید انتخابات هفتم اسفند میدان مشقی برای استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان بود. خب نامزدهای انتخاباتی در این دوره چه استفاده‌ای از تلگرام کردند؟ فرنوش امیرشاهی:
بیشتر کاندیداهای انتخابات برای معرفی خودشون و برای اینکه برنامه‌هاشون رو بیان تبیین کنن از کانال تلگرام استفاده کردن. اینکه از تلگرام استفاده کردن به دلیل این بود که امکانات فنی که در اختیار کاربران قرار میده، اینکه فیلتر نیست، دسترسی بهش آسونه و بسته به اینکه از چه شهر یا حوزه انتخاباتی اومده بودن و خودشون رو داوطلب نمایندگی کرده بودن، تعداد اعضاشون فرق می‌کرد بسته به جمعیتی که در اون منطقه ازش کاندیدا شده بودن. این کانال‌های تلگرامی درسته که به هر حال هر کاندیدایی بسته به اینکه از چه شهر و شهرستانی و از چه حوزه انتخاباتی کاندید شده بود، تعداد اعضاش فرق می‌کرد، اما اینکه فیلم‌هایی که منتشر می‌شد دوباره بازپخش و بازتولید می‌شد، تکرار می‌شد در شبکه‌های اجتماعی دیگه، نشون می‌داد که کانال تلگرام با اینکه یک طرفه بود ولی عملاً به دلیل اینکه بازخورد زیادی داشت، میتونست که یک ارتباط غیر مستقیمی هم براش وجود داشته باشه.
تلگرام از جمله این ویژگی را داشت که گونه‌های مختلفی از محتوا از جمله متن و صدا و تصویر از طریق آن قابل به اشتراک گذاشتن بود، اما یک خصیصه جذاب این شبکه اجتماعی به خصوص برای ایرانی‌ها ساخت و اضافه کردن استیکرهای سفارشی است، موضوعی که نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان هم از آن غافل نبودند.
یکی از امکانات قابل توجهی که تلگرام در اختیار کاربرانش قرار داده بود ساخت استیکر بود که در این دوره از انتخابات به طور قابل توجهی ازش استفاده شد. به عنوان نمونه اگر در تهران از روی فیلم دعوت به حضور در انتخابات آقای خاتمی استیکرهای مختلفی ساخته شد، در شهرستان‌ها هم از این امکان هم کاندیداها و هم هوادارانشون استفاده کردند و استیکرهای ساختن که کاندیداشون رو تبلیغ میکرد. این در کانال‌های تلگرامی و حتی در شبکه‌های اجتماعی دیگه بارها مورد استفاده قرار گرفت و استقبال شد.
در انتخابات هفتم اسفند تکلیف بیش از 3/4 کرسی‌های مجلس روشن شد و سرنوشت 1/4 کرسی‌ها هم در مرحله دوم این انتخابات که 10 اردیبهشت برگزار می‌شود تعیین خواهد شد. باید دید که در این مرحله از انتخابات هم نامزدها و هوادارانشان به همین میزان از فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان بهره خواهند گرفت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.